بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. در ارتباط با آیات مربوط به توحید مسائلی گفته شد. فهرستی به عرض رسید و به ترتیب مورد بررسی قرار گرفت. به این مطلب رسیدیم که در این کتاب مقدس برای اثبات خداوند متعال از طریق تفکر در خلقت و از طریق استدلالهایی که معمولا گفته می شود استدلال عقلی که از مفاهیمی استفاده می شود و نیز از طریق فطرت در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق استدلال شده، تذکر داده شده. بخش اول حدوداً از آیه های زیادی استفاده شد، در بخش دوم هم از آیه شریفه ام خلقوا من غیر شیئن ام هم الخالقون استفاده کردیم و در این بخش دوم مطلب کم به کم به برهان صدیقین منتهی شد که آیا در آیات شریفه قرآن از این برهان صحبتی هست یا خیر. در این مورد برهان صدیقین به دو صورت تقریر شد. تقریری است که در ارتباط با بیان ابن سیناس که به نام برهان اسد و اخسر و برهان صدیقین نامیده می شود، به اون صورت معروف در اون جمله کوتاهی هم که مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی در تجرید آوردن الموجود انکان واجبن و الا استلزمه، تقریری از ابن سینا و تقریری هم از مرحوم آخوند ملا صدرا گفته شد و تکرار نکنیم اون تقریرها را. در تتمه این تقریرها مقداری به مناسبت از آیه‌هایی که در ارتباط با این مطلب باشد صحبت شد. اون آیه‌ای که صحبت شد آیه شریفه سوره فصلت آیه 53 سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید. در این مورد عباراتی که از ابن سینا بود و همچنین از آخوند ملا صدرا بود قرائت شد و از تفسیر المیزان هم عباراتی گفته شد. این جمله آخر آیه‌ای که خوندم اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید را خواستن که با برهان صدیقین تطبیق بدهن. مطالبی در این مورد گفته شد ولی دقت در این آیات به اینجا میرساند انسان را که برهان صدیقین بر فرض که به جای خودش برهان درستی باشه، چه این که در اون برهان هم بعضی شگردن، چه این که اون برهان مبتنیست بر اصالت وجود، مبتنیست بر وحدت وجود، حداقل بر این دو اصل کاملا مبتنیست و این دو اصل بین خود فلاسفه مورد حرفه. بخش بسیاری از فلاسفه، جمع بسیاری، اینها معتقد به اصالت ماهیت هم، جمع بسیاری معتقد به اصالت وجود هم، ولی معتقد به وجودات متباینه هستند و تباین در وجود که نسبت به مشاء داده شده. اصالت با وجود ولی تباین وجودات، که اگر هر یک از این دو اصل مخدوش بشود برهان صدیقین وجهی نداره و جمع کثیری اینچنین هستند که مخدوش میدانن اصالت وجود را، از قدما که بسیار، از متأخرین هم تعدادی هستند که مخدوش میدونن و همچنین مسئله تشکیک در وجود را، صرف نظر از اون بحث که اون بحث خود جای دیگری و محل آخری و فرصت دیگری را می طلبد، با توجه به این که نه از خدشه در این برهان هم صرف نظر کنیم، ولی این جمله آخری که خوندیم اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید، این ظهور کاملش در اینه که توجه به این جهت می دهد که در ارتباط با اونها که منکر حقند، اونهایی که معرض از حقند، پشت کردن به حق، در ارتباط با اینها اعلام می شود به اینها که خداوند شاهد است در همه جریانها، آگاه است بر فعلتون، خداوند شاهد است بر این انحراف و لجاجتتون. شهید هم به همون معنای شاهد طبق اونچه که ظهورش در اینه. اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید، یعنی همه در محضر پروردگاریم و چون در محضر پروردگاریم توجه داشته باشیم، حساب و کتاب خواهد داشت کارها. و اگر شهید را به معنای مشهود بگیریم و علا را هم به معنای لام بگیریم و این چنین این آیه شریفه رو از نظر مضمون در نظر بگیریم، اولم یکفی بربک انه لکل شیء مشهود، اگر چنون که به این صورت آیه را در نظر بگیریم، اون وقت با تکلف، با صرف نظر از اصل خدشه در برهان صدیقین، با تکلف می شود که گفته بشه که اشاره به این برهان باشه که اولم یکف به ربک، با که زائده اولم یکف ربک، انهو ذات مقدس حضرت حق، علا کل شیئن ای لکل شیئن، شهید هم یعنی مشهود، خداوند متعال مشهود برای هر چیزی است، او مشهود هر چیزی است و همه چیز شاهد اوست، یعنی همه چیز به خود او توجه داره. اون وقت اشاره بشود به توجه به واقعیتی که نفس وجود است و وجود مطلق است، و بعد هم به اون تقریرهایی که گفتیم تقریر کنیم. با تکلف اون وقت می شود که در ارتباط باشه، و الا که خیر، کاملا ظهور آیه مطلب دیگری است که ربطی به برهان صدیقین نداره. در این مورد دو تا آیه دیگر هم گفته شده که در ارتباط با برهان صدیقین باشه، که دیگه حالا امروز همین دو آیه رو اشاره بکنیم که تو راه مقداری ترافیک بود که معطل شدیم، تا انشالله از این قسمت از بحث بگذاریم و هفته دیگر مسئله فطرت را در قرآن کریم ببینیم که چگونه است و از طریق فطرت مطلب به چه کیفیت است. آیه دیگری که باز بعضی از این آیه هم خواستم برهان صدیقین بگوین که اشاره‌ای هست و آیه در این ارتباط هست، آیه 17 سوره آل عمران است. شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. بعضی هم این آیه شریفه رو خواستن بگوین که اشاره به برهان صدیقینه، که شهد الله انه لا اله الا هو، خداوند شاهد است و شهادت میدهد که جز او خدایی نیست. خدا شاهد است یعنی چی؟ یعنی همون تفکر در اصل واقعیت و حقیقت وجود و توجه به حقیقت وجود جواه این است که این حقیقت هست. با تقریری که دیگه اون تقریر رو چون تکرار کردیم دیگه باز نگفتیم، حالا که فرصت هم نبود، به این تقریر در کتب مختلف هست، از جمله در روش رئالیسم اونجا خوندیم اون عبارت رو، اون روز صفحش هم براتون تکرار کرده باشم، اونجا خواسته باشید میتونید که مراجعه کنید. در روش رئالیسم در جلد 5 حدوداً صفحه 93 92 به بعد در ارتباط با برهان صدیقین که خوندیم عبارت ره، اونجا که مراجعه بکنید، اون وقت خواستن بگوین این شهد الله هم در ارتباط با اینه. این هم باز اگر با تکلف بخواد کسی ارتباط بدهد به برهان صدیقین، بحثی است که با تکلف خیلی کارا میشه کرد، با تکلف خیلی از چیزها را میشود به خیلی از چیزها مرتبط کرد، مربوط کرد. اما اگر ما باشیم با تدبر نه با تکلف، نمیگیم از تکلف دست برداریم یعنی تدبر نکنیم، خیر، تدبر جای خودش محفوظ، تعقل که جای خودش محفوظ که باید اینجور باشه، جز تدبر و جز تعقل راهی نداریم. اگر از تکلف فاصله بگیریم با همون تدبر جدی و تعقل در این آیه بنگریم، شهد الله انه لا اله الا هو، این یک اخباری است صرفاً به این که خداوند متعال خود شاهد یگانگی خود هست، هیچ در جهت اثبات و استدلال و برهانی نیست. چون که قرآن در بعضی از مسائل در جهت تعلیم است و به صورت استدلال خیلی جاها، در خود همین بحث توحید خیلی جاها در این بحث مطلب و اخبار میکنه بی استدلال، مثل سوره توحید قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. این سوره مبارکه‌ای که مهمترین بخش قرآن کریم در مسئله توحید هست هیچ استدلالی توش نیست، این صرفا اعلام واقعیت است، اخبار از واقعیت است. بله جاهای دیگر استدلال کرده است که در جریانش بودیم گفتیم جای خودش محفوظه، اما هر دو جورش هست، هم این چنینه که استدلال کرده در مواردی و هم گاهی اخبار کرده به واقعیت، مثل همین سوره که کلش چیه؟ کلش اخباری است که از این حقیقت قل هو الله احد الله الصمد الاخر اخباری است. اینجا هم شهد الله انه لا اله الا هو اخباری است و همچنین فرشته‌ها این شهادت رو میدن، اولوالعلم این شهادت رو میدن. اصلا در جهت استدلال نیست آیه، آیه در جهت اعلام اینه که این واقعیت چنین واقعیت است که شهد الله، شهد الملائکه، شهد اولوالعلم. بنابراین در مسیر استدلال نیست تا این که مربوط به این بحث بشود. البته عرض شد که با تکلف می شود گفت که وقتی گفته میشه که شهادت میدهد خدا به این که جز او خدایی نیست، وقت معناش این باشه که یعنی به خود او که متوجه بشیم و به حقیقت وجود که توجه پیدا کنیم و به واقعیت که توجه پیدا کنیم راهی برای اثبات مطلب هست. با تکلف میشه مسائلی گفت، ولی آیه در این جهت نیست که ما بتونیم بگیم مراد پروردگار از این آیه شریفه به خصوص مسئله اثبات به برهان صدیقین است. با توجه به این که بخوایم بگیم مراد آیه هم این است که دیگه کار خیلی مشکل در خواهد شد. و آیه سومی که در ارتباط با این بحث گفتن که عرض کنیم و وقت گذشته است و انشاءالله سعی بنیم باشه که جلسه هفته آینده رو بتونیم بحث فطرت رو شروع کنیم و زودتر هم خدمت برسیم. حالا عرض کردم یه مقدار تو راه موندیم، اون وقت بله تعطیل رفته تعطیلش آن شهادت انجام خب طبق معمولی به اصطلاح اونچه که هست انجام میشه. اگر چون چه دست بود که خیر، خب فعلا که اگر تعطیل هم بود که خیر. اما آیه سوم در ارتباط با این مسئله آیه نوره. الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات فیها مصباح الاخر. جمعی هم این آیه را خواستن بگوین که در ارتباط با برهان صدیقین است. الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات فیا مصباح آخر آیه، که خب مضمون آیه اجمالا توجه دارید اینه، آیه شریفه اعلام این جهت رو میکند که خداوند نور آسمان ها و زمینه. البته این آیه خودش از نظر تفسیری بحثای مفصلی داره که الله نور السماوات والارض خود این یعنی چی. اون وقت در احادیث داره که یعنی منور السماوات و دارد که یعنی هاد السماوات والارض و مطالب مختلف دیگر تا نهایت آیه که به طور معمول معنا میشه که این مثلی است برای نور هدایت. قسمت بخش دوم مثل نورهی یعنی مثل نور هدایت پروردگار در قلوب اهل ایمان به این مثل میماند که اگر چنانچه در اتاق تاریکی، شب تاریکی، اتاق تاریکی، در این اتاق در کنار او، در قسمتی از او، در جایگاهی که برای یک چراغی آماده شده است، تاقچه‌ای که در نظر گرفته شده یه چراغی باشه، با این خصوصیاتی که این چراغ بسیار بسیار فوق‌العاده‌ای داشته باشه، روغنش چنین باشه، اون مایه روشنیش چی باشه، بعد شیشه‌ای که در کار گرفته شده بلورین باشه، چنین و چنان مصفا باشه، این چراغ روشن با این خصوصیاتی که حالا وقت تفصیلش نیست، اگر چنون چی در اون تاقچه باشه، چطور تا کسی وارد این اتاق تاریک میشه مشخص است که یک منبع نوری اونجا هست، چجور روشنه؟ نور هدایت در قلوب اهل ایمان این چنین جلوه دارد. حالا این معنی که یه از معانی معمولی که شده اینه. حالا این آیه رو بعضی گفتن که در ارتباط با برهان صدیقین است. الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح، اشاره برهان صدیقین باشه. باز هم با توجه به فرض قبول برهان صدیقین، عرضمون اینه که آیه رو بخوام در ارتباط با اون هم قرار بدیم، جز با تکلف راهی نداره، الا آیه در این مسیر نیست اصلا. در مسیر استدلالی برای اثبات عدلت حق نیست تا بگیم یکی از استدلالها مسئله برهان صدیقین است و این آیه اشاره به اون است، در مقام این نیست، در مقام بیان یک واقعیتی است در ارتباط با خداوند متعال و در ارتباط با نور هدایت در قلوب اهل ایمان. بنابراین به این صورت نمی شود که از این آیات استفاده‌ای که گفته شد کرده باشیم نتیجه این میشه که در آیات شریفه قرآن تا اینجا اونجا که گفتیم از طریق تفکر در خلقت فراوان فراوان و از طریق مفاهیم عقلی که مسئله این که معلول بی علت نمیتواند باشد و به گونه برهان وجوب و امکان از آیه‌ای که اول خوندم میشود گفت که استفاده بشه، ولی مسئله برهان صدیقین از این آیات استفاده نمیشود، گرچه اون برهان به جای خودش مخدوش نباشه، که اون رو ما تو بحثه تفصیلی به نظر رسیده که این خدشهی که بهش اشاره کردم در ارتباط با این برهان وارده. حالا انشاءالله جلسه بعدی بحث فطرت در قرآن. اللهم